بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدم روح ملكوتی امام و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. و من علامت احدهم انك ترى له قوة في دين وحزما في لين. اوصافی که در این حدیث شریف ذکر شده برای متقین به حسب تعبیر نهج البلاغه و برای شیعیان به حسب روایت منقول از نوف در بهار الانوار، وقتی آدم سیر میکنه تقریبا در چند مرحله دستبندی میشه. به طور کلی یک سیریست از کلی به جزئی، از عام به خاص، از مجمل به مفصل، از اصل به فرع. ابتدا به طور کلی فرمود شیعیان ما عارفان بالله و عاملان به امر الله و اهل فضائل هست. یه عناوین خیلی کلی است. بعد با تفصیل بیشتری این مطالب را به مطالب تفصیلی تر بیان فرمود تا میرسیم به اینجا که میفرماد و من علامت احده، یعنی از صفات فراتر میره یا جزئی تر میشه به نمادهای این صفات در رفتارها و ویژگی هایی که برای این نمادها ذکر میشه حساسیت های این اوصاف هست، به خصوص در مواردی که ارزش ها با هم تضاهم پیدا می کنید. به هر حال این بخش از خطبه از اینجا شروع میشه که می فهمند علامت هر یک از اینا اینجوری تعبیری نه به من علامت احده، نشانه یکی از اینها ظاهرا یک فرد خاص منظور نیست، یعنی هر یک از اینا نشانش طبعا نشانه اونیست که در رفتار ظاهر میشه، فراتر از اوصاف قلبی و ملکات اخلاقی است که خودشون محسوس نیستن، این صفات باطنی هست. ابتدا دو تا صفت را ذکر میفرماید، البته بنده این دوتا را انتخاب میکنم و الا ردیف هم اوصافی ذکر شد. یک صفت در ارتباط با وظیفه انسان نسبت به خدای متعال هست و یکی مربوط به رفتار انسان با خلق خود است. در مقام حالات قلبی خوف و خشیت الهی، ایمان و محبت، معرفت، اینها اشاره شد. حالا در مقام این است که از علامتها، نشانه هایی را برای این اوصاف و فضایل ذکر بفرمید. خب مؤمنین همه ایمانشون اقتضا میکنه که وظایف دینیشون را عمل بکنن. معنای مؤمن بودن همینه دیگه. یعنی ما قبول داریم که این احکام که در دین بیان شده از طرف خداست و ما باید عمل کنیم. ولی همه در مقام عمل مساوی نیستن، مساوی نیستیم. با اینکه همه اعتراف داریم که باید دستورات دین را مو به مو اجرا کرد، اما در عمل ضعف‌هایی داریم. یه نکته ای که قابل توجه هست اینه که برنامه های تلویزیون گاهی مصاحبه هایی میکنند با تازه مسلمان ها. یه خانمیست مثلا آلمانی، آمریکایی و از کشورهای دیگه مسیحی بوده یا مذهب دیگری داشته، حالا مسلمان شده. من وقتی شما نگاه میکنید، بنده حالا برخورد نکردم تا حالا با یکی از این خانم‌های اروپایی که مسلمان شده باشه، چه تلویزیون چه جای دیگه، و یک موی صورتش سرش پیدا باشه. حالا که مسلمان شده سرش رو درست می‌پوشونه، موی سرش پیدا نیست. و مشکل مسلمان‌ها در اروپا هم خانم‌هاشون همینه که وقتی مسلمان میشن باید موی سرشون رو بپوشونن، چادر سرشون کنن و یه روسری که موهاشون رو کاملا بپوشونن، و این علامت دینداریشونه و کشورهای لایک باشون مقابله میکنن. منظورم اینه که وقتی مسلمان میشه میدونه معنی مسلمان اینه که باید حجاب داشته. حجاب یعنی چی؟ یعنی موی سرش نباید پیدا باشه. اما وقتی شما در خیابانهای جمهوری اسلامی، حتی در مذهبی ترین شهرها، قم، مشهد حرکت میکنید، جوری دیگه ملاحظه میکنید. یادم است که در یکی از سالهای قبل، دو سه سال قبل بود، با یه خانم اتریشی مصاحبه میکردن تو تلویزیون. البته اون خانواده اتریشی رو من میشناسم، خونشون هم رفته بودم در اتریش، اینجا هم دیده بودم. حالا هم با یکی از بیوت اهل علم ازدواج کردن، شادم الانم در قم باشه. اون خانم باش مصاحبه میکردن، اون گفت من اومدم اینجا تعجب میکنم، اینجا خیابونهای اروپا چندان فرقی نداره خانماش، اینا چجور مسلمانی هست؟ یه خانم اتریشی مسلمان شده اومده در پایتخت کشور اسلامی ایران، جمهوری اسلامی، بعد از انقلاب اسلامی. تعجب میکنه که این خانم ها این چجور لباس پوشیده. مسلمان هم هستن، واقعا مسلمان هم، بعضی اعمال دینیشون هم خوب انجام میدن، حج میرن، عمره میرن، زیارت کربلا میرن، نذر و نیاز میکنن، آشه نمیدونن چی میپزن، سفره ابوالفضل میندازن، نمیدونم چیکار میکنن از این کارها، ولی بالاخره حجاب هم رو شاید نیم. اختلاط مرد و زن در بسیاری از خانواده های مسلمان ها شایعه، درست رعایت این مسائل نمیشه. حالا روز به روز هم این مسائل داره شیوع بیشتری پیدا میکنه. بالاخره موج فرهنگ غربی به کشورهای اسلامی هم سرایت میکنه، حتی جمهوری اسلامی ایران. خب پیداست اینا اون نشانه هایی که امیرالمومنین برای شیعیان میفرمان اینا نیست. از علامت یکی از شیعیان این نیست که خانماشون موهاشون پیدا باشه، با مردای نامحرم مثل مردای محرم یه جور صحبت کنن، شوخی کنن، رفتار دوستانه داشته باشین، رفتار آشنایانه داشته، اینا نیز علامتی. چه جوره پس اینا؟ چه فرقی با سایر مسلمان ها داره؟ روح مسئله این است که کسانی که یه دینی را میپذیرند، تابعیت یک دینی را، مذهبی را قبول میکنند، به طور کلی دو دست، یه دست دین را جدی میگیره، یه دست نه، یه آداب و رسومی، یه امر فرعی، حاشیه‌ای، تشریفاتی، خیلی جدی نمیگیرن. بله مسلمانیم و دین خوبی هم از اسلام و علی هم را دوست داریم و مخلص ابوالفضل هم هستیم، برایش نذر و نیاز هم میکنیم، اما حالا مقید باشن که احکام دین ها مو به مو اجرا کنند و اینا. حتی در خوردنی ها مأکولات حلال و حرام هم بعضی ها به خصوص وقتی خارج میرن خیلی دقت نمی کنن. این است که در مقابل اینا یه دیگه نه، وقتی مسلمان میشن یا حالا اگر مسلمان ارسی هستند و پدر مادرشون مسلمان بودند و اینا، حالا دین را جدی میگیرن، بلکه دین را جدی ترین مسائل در زندگیشون میدونن. اول مسلمانند، بعد اهل فلان شهر، فلان کشور و سایر ویژگی ها، فلان اهل فلان قوم، فلان زبان، فلان نژاد. اونی که برایشون مهمه اینه که چه دینی داره. شغلی میخوان انتخاب کنن، اول فکر میکنن آیا جایز یا جایز نیست، بعد میرن در بین اون مشاغل جایز میبینن کدومش آسانتره، اسهل، درآمدش بیشتره. اول مثلا دین است، دین اجازه میده یا نه، و همینطور سایر ازدواج میخوان بکنن همینطور. فرق اساسی اینه که دین را چقدر جدی میگیریم. دین، تابع دین هستیم اسمن، رسمن، به عنوان یک آداب و رسوم، یا نه اینا باورمون هست، خدا هست، باید با خدا اونجوری رفتار کرد که بنده با خدای خودش رفت، با اولیای دین باید اونجوری رفتار کرد که اونا اولیای دین هستن، ما ریزخار خان نعمت اونها هست. در بعضی از آیات کریمه وقتی راجع به بعضی از پیغمبران صحبت میشیم که ما به اونها علم دادیم، کتاب دادیم، حکمت دادیم، اینا تعبیر این است که خود الکتاب به قوتن، ما کتاب بر تو نازل کردیم، ما کتاب رو به تو دادیم، حالا اینا خوب محکم بگیر، جدی بگیر، نه کتابیست بزنیم تو کتاب خونه. ما هم قرآن رو دوست داریم و کتاب دینمون هست و میبوسیم، اما اندکی با مثل سلمان و اینا تفاوت داریم. اونها وقتی یک معنی آیه ای را میدونستن، نایزل میشد، میفهمیدن، مقید بودن دقیقا رعایت کنه. اما ما نه، میبوسیم و احترام هم داریم، کتاب خوبی هست و استخاره بخواییم بگوش بگوییم، سفر بریم از زیر قرآن رد بشیم، اونها احترام میکنیم، اما چقدر مقیدیم دونه دونه آیات رو بخونیم ببینیم خدا به ما چی گفتی، از ما چی میخواد. حتی امثال بنده که عمرم را مثلا وقت این کار کردم و در این مسیر بودم، وقتی به بعضی آیات برمیخورم که انه تازه برخوردم میکنم. البته این از ویژگی های قرآن هم هست که آدم 10 مرتبه یک آیه رو خونده، دربارش فکر کرده، تفسیرشو دیده، درسشو گفته، بار 11 میخونه یه نکته جدیدی ازش استفاده کنه، یه حرف تازه ایست میشه. این از ویژگی های قرآنه، اما یه خود از تنبلی ما همه هست. اونطور که باید قرآن جدی نمیگیریم. خود الکتاب به قوه نیست. راجب مسائل شرعی و اینا تا مادامی که با خواسته هامون، با آداب و رسومش، شهرمون، کشورمون، محلمون، فامیلمون منافات نداشته باشه، اغراض حزبیمون، جناهیمون، خیلی خوب. اما اونجایی که تضاد پیدا میکنه با این خواسته ها، معلوم نیست که چند اندازه ما قرآن ترجیح بدیم. وقتی امیر المومنین میفرماد علامت شیعیان واقعی ما یا متقین اولش اینه، انک ترا له قوتن فی دین. قبل از مسئله دین چیزی مطرح نمی کنیم، اول رابطش رو با دین می زنید. علامتش هم این است که دین را جدی می گیره، یعنی وظیفه‌ش نسبت به خدا اصل است، در رأس کارهاست، در رأس وظایف هست، در رأس حاجتها هست. اهتمامش قبل از همه چیز به دینه. خب ما اگر واقعا به دین اهمیت میدیم، بنده خودم عرض میکنم این توبیخ نفس هست. قاعدتا اگر دین برای من مهمه، صبح که اول از خواب بیدار میشم فکر اینم که وظیفه دینی میشه. خب الحمدلله همه ما همینطوریم که صبح میشیم فکر نمازمون هستیم. اما اگر در دلمون بکاویم، میبینیم قبل از اون خیلی چیزا به ذهنمون میاد. هنوز تو رخته خواب هستیم، همین که میفهمیم بیدار هستیم داریم یه فکری میکنیم، بعضی از مسائل دنیامون و زندگیمون که برامون اهمیت داره برامون جلوه میکنه. بعضی دلبستگی ها به مال، به اشخاص، به پست، به مقام. حالا فردا امروز میریم کارمون تو فلان اداره چی میشه، فلان ما مسئول مافوق با چه جور برخورد کنیم، نکنه ما رو از جا منتقل کنند، نکنه چه. بله پا میشیم، وضو میگیریم، نماز میخونیم، اما دلمون مشغوله این مثلا. بعد میسادم یه چند روزی دل خودش رو بکاوه، یکی وقتی میخوابه فکر کنه آخرین چیزی که دربارش فکر میکنه چیه، یکی هم وقتی بیدار میشه فکر کنه اولین چیزی که توجهش به اون جلب میشه چیه. بد نیست. من خودم امتحان کردم، رفوزه شده. اما کسانی هستن اولین چیزی که به ذهنشون میاد خداست. الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتم. بعدم از خدا توفیق این که این روز را در راه بندگی او سپری. آخرین چیزی هم که قبل از خواب از ذهنشون میره یاد خداست. خوش به حال اینجور اندما، کاش ما هم شباهتی با اینا پیدا کنیم. این نشانه اینه که نسبت به دین جدی هست. پایی مسئله خوردنی پیش میاد که این حلال یا حرامه. اونایی که جدیان تا احراز نکنند این حلاله دست نمیزنند. اما اونایی که جدی نیستند، خب حالا بخوریم بعد میریم مسئله شو میپرسیم. خمسش داده شده یا نه، مال زکوی درش هست یا نیست. اگه خیلی مقید باشیم بعد میریم میگیم در بین اموالی که خوردیم اموال زکوی بوده یا خمس نداده بوده، حالا یه جوری قضاشو به جا بیاریم، ذمه‌مون رو بری کنیم. اما کسانی هستن تا مطمئن نشن که این حلال است دست نمیزنن. و الی آخر مسائل مختلفی که ما در زندگی داریم، اونی که جدیست درباره دین، اول فکر حلال و حرامش، فکر اینه خدا راضی هست یا نیست، بعد میره سراغ مسائل دیگه. حالا فرض کنیم میخواه همسری انتخاب کنه، در بین اونایی که خدا راضی هست و خدا میپسنده کدامشون امتیاز دارن؟ ما نوبت به رعایت امتیازهای دیگه میشه، اما اول باید ببینه دینش چطوره. این ازدواج باعث میشه که آدم بتونه احکام دینش رو بیشتر عمل کنه یا نه بناس به دینش لطمه بخوره. اولین دغدغش مسئله دینش، چه دختر چه پسر فرقی، تا برسه به مسائل اجتماعی سیاسی، طلبیگی غیر طلبیگی، طلبیگی هم به مراتبه ها، از آغاز شروع به دروس دینی تا انتهای هم، همه جا فکری این باشه که امروز خدا از من چی میخواد، این مقامی که دارم، این موقعیتی که من دارم چی اقتضا داره، اگر از من فردا سوال کنن در این موقعیت وظایفی تا انجام دادی یا نه، من چقدر میتونم جواب مثبت بدم. نگران شد کسان دیگه هم هستن، مسلمانند، مؤمنند، غیبتشون هم حرامه، معاملشون هم حلاله، ذبیحه‌شون هم حلاله، اما اینجوری نیست، نسبت به مسائل دینی جدی نیست. بحث به این که موقعیت اقتضا بکنه و زحمتی چندانی نداشته باشه و تضادی با خواسته های خودشون و فامیلشون و اینا نداشته باشه، دیندار خوبیه. اما اونجا که تضاد پیدا میکنه غالبا میلنگن، کم یا زیاد. اما شیعیانی که علی توصیف میفرماید اینه که نسبت به دین اول خیلی محکمن، با دین شوخی نمیشه کرد، حلال حلال، حرام حرامه، بگردیم یه بازی در بیاریم، ربا را حلالش کنیم، رشوه را به صورتی اسم هدیه باشد و این حرفا، اینا همون چیزاییست که پیشبینی شده که در آخر زمان چنین و چنان خواهد شد. رشوه را میگیرن به اسم هدیه، ربا را میخورن به نام بیع و معامله و همینطور چیزهای دیگری. اون وقت بلاها نازل میشه برشون، امراضی پیدا میشه که سابقه نداشته، راه علاجی نداره. نتیجه اون بازی هاییست که با دین انجام. پس اولین علامت این است که له قوتون فی دین، نسبت به دین محکمه، دین را جدی میدونه، تعارف و شوخی و اینا نیست. مسئله دیگه ای که مهم هست و خیلی ها اشتباه می کنن، در مقام عمل نمی تونن مرز حق و باطلش ها و خوب و بدش ها درست تشخیص بدن، اینه آدم در معاشرت با مردم. حالا از دین گذشته به طور کلی فرمود، البته باز بعد تفصیلات بیشتری در این باره خواهد فرمود. از کدام سیر مباحث از کلی به جزئی، از عام به خاص، از مجمل به مفصل. وظایف دینیش رو خوب رعایت میکنه، حالا در همین برنامه های روزانش هم هست، برنامه روزانه هم ما باید حلال و حرام رو رعایت کنیم دیگه. اینجا قوتون فی دین، خب با مردم چگونه برخورد کنه، شیوه های رفتاری صرف نظر از حلال و حرام، که اینا بیشتر در مباحث اخلاقی و اینا مطرح میشه. حالا جا داره که ما مسائل اخلاقی رو چند دسته تقسیم کنیم، ملکات و اون چیزایی که صرفاً جنبه روحی داره یه دسته حساب بکنه آدم، اونایی که به عنوان ارزش‌ها مطرح است و عناوین کلی هست اونا هم رو یه دسته حساب بکنه، یه دسته کیفیت اجرایی ارزش‌ها را، اونایی که بیشتر جنبه عملی و جزئی داره اونا رو هم یه دسته حساب میکنیم. به هر حال حالا وارد اون مباحث نشیم.